بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين. عصر پنجشنبه است، شاد کنیم روح اموات و گذشتگان و حقداران رو، انشالله که همه گذشتگان ما سر سفره عنایت و محبت امیر المؤمنین علیه السلام مهمان باشند. هدیه محضر شهدا، علما، حقداران، اموات خودتون صلواتی بر محمد و آل محمد عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در ادامه حکمت های نهج البلاغه به حکمت 416 رسیدیم، حکمتی که نسبتاً مفصله و از دو بخش تشکیل شده. و قال علیه السلام لابنه الحسن، این حکمت را امام امیر المؤمنین علیه السلام به آقازادشون امام مجتبی فرمودند. فرمود یا بنی لا تخلفن ورائک شیئا من الدنیا فإنك تخلفه لأحد رجلين، إما رجل عمل فيه بطاعة الله وإما رجلا عمل فيه بمعصية الله. حضرت در این حکمت اشاره می کند به باقی گذاشتن اموال و دارائی هایی بعد از خود. خب مستحضرید، قصه ارث گذاشتن و احکام مربوط به او به طور دقیق در دین مبین بیان شده. یعنی اسلام مخالف با ارث گذاشتن نیست، بلکه او را قبول داره، حتی گاهی به او تأکید هم کرده و او را خیر می داند. ولی امیرالمؤمنین در این حکمت اشاره می کند به افرادی که همه هم و غم و تلاششون استفاده و جمع آوری اموال مشروع و نامشروعی است که اینها رو برای خانوادهشون، برای زن و بچهشون باقی بگذارن، بعد از مرگ خودشون آب در دل اینها تکون نخوره. حضرت فرمود این کار درستی نیست. این خطاب به امام حسن مجتبی است، ولی حضرت که معصوم است، خطاب در واقع به همه دوستداران مکتب امیرالمؤمنین است. سلام علیکم و رحمت الله. فرمود یا بنی، فرزند عزیز و دلبندم، لا تخلفن، باقی نگذار ورائک، پشت سر خودت، برای بعد از مرگ خودت، شیئا من الدنیا، هیچ چیزی از دنیا بعد از خودت باقی نگذار. این نکته حائز اهمیته. اگر بخوایم از جهت لغوی ترجمه کنیم، معنا اینه هیچ چیزی بعد از خودت باقی نگذار. عرض کردم در حالی که دین مبین برای وصیت، برای ارث احکام رو مشخص کرده، در قرآن کریم هم فرمود ان ترک خیرن، به ارث لفظ خیر را میدهد. یعنی اینکه کسی ارثیه باقی بگذاره طوری نیست، ولی زیاده روی نکنید، دنیا و آخرت خودتون رو خراب نکنید برای اینکه فرزندانتون در رفاه مطلق باشن. فضای کلی حکمت این گونه است. و انک تخلف لأحد الرجلین، آنچه که تو بعد از خودت به عنوان میراث باقی میگذاری، بالاخره از دو حال خارج نیست، به دست یکی از این دو گروه میفته. اما رجل عمل فیه بطاعت الله، یا ورثه تو انسانهای صالح و سالمی هستند، این پول و سرمایه‌ای که تو براشون گذاشتی رو در راه خیر استفاده می‌کنن، این اموال می‌شود راه سعادت فرزندان تو، با این اموال تجارت با خدا می‌کنن، زیارت میرن، فقرا رو سیر می‌کنن. فرمود خیلی خوبه، تو اموالی باقی گذاشتی که همش در راه خیر مصرف شد. فسعد بما شقیت به، این اموال باعث سعادت کسانی شدند، یعنی ورثت، و باعث شقاوت تو شدند. خب اینجا شقاوت باید خوب معنا بشه، اشتباه برداشت نشه. ببینید شقاوت معنای بدبختی نیست، به معنای کمبهرگی است. اینجایی که دارم عرض میکنم، حضرت فرمود تو یه مالی داشتی، این سرمایه را میتوانستی با دست خودت در راه خیر مصرف کنی، دل نکندی از او. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تو از این مالی که داشتی دل نکندی، گذاشتیش برا ورثت. درست بچه های تو خوب بودند و این مال در راه خیر مصرف شد، ولی تو به همون اندازه ضرر کردی، دستت خالیه. شقاوت به معنای محروم شدن، نرسیدن به اون حد اعلا. بچه های تو از این مال گذشتند و به سعادت رسیدند، بالاخره یه چیزی هم در کاسه تو قرار دادن، یه ثواب حد اقلی هم به تو دادن، ولی این ثواب کجا؟ اون ثوابی که خودت میتونستی به دست بیاری کجا؟ اونجایی که خودت دل میکندی از این مال، این مال رو انفاق میکردی، اصلا قابل مقایسه نیست. تو دل نبریدی، تو گذاشتی تا دیگران ببخشن، در حالی که این دل بریدن خودش ارزش داره، ثواب داره، اجر داره. تو همه آنچه را که بهش وابسته بودی در راه خدا دادی، بخش عظیمش رو دادی، یه مقدارش رو هم گذاشتی برای ورثت. حضرت فرمود اگر وارث تو، ورثه تو آدمای خوبی باشن، بهترین حالتش اینه، دیگران به سعادت میرسن، تو واقعا محروم میشی، احساس میکنی، میفهمی که چقدر ضرر کرد. و حالا حالت دوم که واویلاست، و اما رجل عمل فیه به معصیت الله، اگر ورثه تو انسانهای صالحی نباشند، سرمایه‌ای که تو قرار دادی رو در راه خلاف به کار ببرن، سرمایه‌ای که تو گذاشتی بشه عامل گناهکاری اینها. فشقیه به ما جمع تله، تو اینجا به معنای واقعی کلمه شقی شدی، بدبخت و بیچاره شدی. اون شقی اول به معنای محرومیته، یعنی خیلی سود آنچنانی نکردی. شقاوت دوم به معنای بدبختی است، تو راه و زمینه فساد و گناه بچه هات رو فراهم کردی. اونا که خودشون رو بیچاره و بدبخت کردن، هیچ، تو هم گرفتاری. فکنت اونن لهو علا معصیته، تو کمککار اونها در گناه شدی. فردا یقت رو میگیرن، این همه پول گذاشتی، گناه شد و تو ضامنی، تو هم در گناه اونها شریکی. خب اینجا این سوال مطرح میشه. بعضی ها در ذیل همین حکمت توضیح دادن، آخه انسان وقتی که مالی میگذاره با یه نیتی میذاره، پدر وقتی از دنیا میخواد بره این اموال را میگذاره تا چه بشه؟ بعضی ها نیتشون اینه، میگه میذارم بچه هم خوش باشن، بچه هم هر کاری خواستن بکنن، هر فسادی خواست. خب تو پول گذاشتی که بچه هات فساد کنن، اینجا که قطعا گرفتاری. بحثمون اینجاست، یه پدری پول گذاشت، نیتش هم این نبود بچه هاش فساد کنن، ولی بچه هاش فساد کردن، آیا الان پای این پدر هم گیره دوباره؟ من نیتم خیر بود، خواستم زن و بچه هم در رفاه باشن، دستشون جلوی کسی دراز نباشه، ولی اینها رفتن فساد کردن، آیا من گرفتارم؟ اینجا پاسخ دادن بزرگان، اگر تو در حد معقول برای اینها ارث گذاشتی، نه پات گیر نیست، من یه پولی گذاشتم معقول متعارف، از دنیا رفتم دیگه، بچه هم اختیار دارن گناه کنن یا ثواب. ولی یه وقتی من پول بیش از حد گذاشتم، بحث این حکمت دقیقا همینه، جمع مال، هی از هر طرف جمع کنی، ذخیره کنی برای بچه ها، فرمود تو اینجا پات گیره. چرا؟ چون انسان کی طغیان می کند؟ وقتی که فضا برای طغیان و سرکشی، ان الانسان لیطغى الرآه استغنا، تو اینقدر پول تو دست و بال این بچه ریختی که او احساس بی‌نیازی میکنه، احساس بی‌نیازی که کرد طغیان میکنه. تو چرا اینقدر ارث به جا گذاشتی؟ نیتت هم شاید خیر بوده، ولی نیت تو اینجا دیگه کارساز نیست، عمل بالاتر از نیته. چرا اینقدر پول به جا گذاشتی که او به طغیان کشیده بشه؟ سلام علیکم و رحمت الله. پس در دو حالت پای تو گیره، اونجایی که نیت کرده باشی بچه هات فساد کنن، اونجایی که اونقدر پول گذاشتی که ناخودآگاه اونها به فساد کشیده میشن. در هر دو حالت از تو بازخواست میکنن. لذا انسان اگر هم میخواهد ارثیهی بگذارد، یه ارث متعارف و معقول، بقیهش را، حالا یکی میگه من پول دارم، ثروتمندم، چیکار کنم، دست خودم نیست، پول دارم، بعد از این که من رفتم همه این پول ها هم میرسه به بچه هام دیگه. به این آقا میگیم تو باید قبل از این که بمیره تکلیف اموالت رو مشخص کنی، یه مقدارش رو حتما بگذار برای خانوادت، گرفتار نشن بعد از تو، ولی یه بخشی هم که اون بخش عمده سرمایته، خودت قیامت رو بخر باش، در راه خیر مصرف کن، وقف کن، بگو تا وقتی زنده ام خودم از این خانه استفاده میکنم، وقتی از دنیا رفتم این خانه وقف است برای حسینیه، مسجد، مدرسه، هر چیزی میتونی وقف کنی، اموالت رو، کارخونت رو، بالاخره ماشینی که داری، سرمایه‌ای که داری. این خیلی نکته مهمی است که اشاره فرمودن. انسان حتی حق ندارد در اموال خودش هم بی حساب و کتاب تصرف کنه، دخالت کنه. دلم میخواد، این دلم میخواد، این قارون شدنه. دلم میخواد نداریم. تو باید خرج کردنت طبق مکتب و مبنا باشه، پول در آوردنت هم طبق مبنا باشه. نه بی حساب و کتاب میتوانی پول در بیاری، ربا بگیری، دزدی کنی، قاچاق کنی، نه از این طرف هر طور دلت خواست میتونی مصرف کنی. من هی پول جمع کنم میدم یه دفعه یه پول هنگفتی به یه بچه ای، و این بچه به فساد کشیده میشه. چه کسی باعث فسادش شد؟ تو نیتت فساد نبود، ولی عملت عمل فاسدی بود، این بچه را عملا در فساد قرار دادی. پس این نکته مهمی است که فرمود در اونجایی که بچه های تو صالح باشن، تو فقط محروم میشی از اون خیری که خودت میتونستی بهش برسی، نمیرسی. در حالت دوم که بچه های تو فاسد باشن، تو شقاوتمند میشی، بدبخت میشی. چرا؟ فکنت اونن لهو علا معصیته، تو کمک حال گناهکاران شدی. حضرت در پایان فرماد و لیس احد و هاوین حقیقا ان تؤثرهو علا نفسگ. حقیق به معنای سزاوار، تؤثرهو به معنای مقدم کردن و اولویت دادن. فرمود هیچ کدام از این دو گروه، چه ورثه صالح چه ورثه گناهکار، هیچ کدام از این دو گروه سزاوار نیستند که اونها را بر خودت مقدم کنی. بچه های صالح و سالم از پول تو استفاده کردن، رفتن درجه 5 بهشت، تو دم در بهشت هنوز معطلی. اونا با پول تو رفتن، خودت معطلی. چرا؟ چون استفاده نکردی، چون بلد نبودی چیکار کنی. اونجایی هم که بچه های تو از در راه خلاف مصرف کنن، اونها جهنمی میشن، تو هم به تبع اونها جهنمی میشی. هیچ کدام از این دو گروه سزاوار نیستن که تو دینت رو، آخرتت رو به خاطر اونها از دست بدی، دین و آخرتت رو به خاطر اونها بفروشی. مرحوم سید رضی و قال الرضی و یروا هذا الكلام على وجه آخر و هو. سید رضی میگه شبیه همین کلام را یه جای دیگه هم از امیرالمؤمنین علیه السلام داری. حالا سید توضیح نداده، مرحوم کلینی این روایت دوم رو ذکر میکنه و میفرماد یکی از اصحاب امیرالمؤمنین بود، اومد خدمت حضرت، گفت آقا یه پولی، سرمایه‌ای به ما بده. حضرت فرمود من الان چیزی ندارم، ولی هر وقت از بیت المال سهمم را به من دادن، منم یه بخشش رو به تو میدم، گرفتاری، مشکل داری، منم در این حد میتونم کمکت کنم. این بنده خدا خیلی بهش برخورد، من اومدم میگم یه پول هنگفتی به ما بده که ما دیگه تا آخر عمرمون کیف کنیم، خوش باشیم، کار نکنیم. علی داره میگه من یک بخشی از سهم بیت المال، تو مگه چقدر سهم بیت المال داری که تازه بخوای یه بخشش رو به من بده؟ این بنده خدا فرار کرد، از امیرالمؤمنین گریخت به سمت معاویه. معاویه هم قبلا عرض کردیم اینجور افراد رو خیلی تحویل میگرد، چون اینها از جهت سیاسی خیلی میتونستند به نفع حکومت معاویه باشند. یکی از یاران علی، یکی از کسانی که در حکومت علی بوده، فرار کنه بره به سمت معاویه. مثل امروز شما حساب کنید یه سردار سپاه یه دفعه فرار کنه بره به سمت آمریکا. چقدر برای اونها خوبه، چقدر تحویلش میگیرن. دیدیم دیگه بعضی از متاسفانه روحانی هایی که بودند یه 70 سال عمرش بوده، چقدر اینجا سینه زده پای نظام و پای انقلاب، بعد یه دفعه ورق برمیگه. اینا رو خیلی تحویل میگیرن. معاویه همین شخص رو خیلی تحویل گرفت. امیرالمومنین یه نامه‌ای برای این شخص نوشت، مضمون خیلی شبیه به همین کلام امام حسنه. فرمود اما بعد فإن الذي في يديك من الدنيا قد كان له أهل قبلك. ای بنده خدا، تو اومدی دنبال مال فراوان بودی دیگه، ولی حواست نیست، ملتفت نیستی، این مال به کسی وفادار نیست. اما بعد، بعد از حمد و ثنای الهی، فإن الذي، این مال و اموالی که في يديك امروز در دست تو هستند، قد کان له اهل قبلک، دیروز در دست شخص دیگری بودند. 20 سال پیش، 30 سال پیش این زمینی که الان خانه توست قبلا خانه کس دیگری بوده، قبلا زمین کشاورزی کس دیگری بوده، قبلا جز اموال فلان خان و فلان شهریار بوده. همینطوری دست به دست شده دیگه. این که به چود نمیچسبه که، تو که از این دنیا رفتی مالکیت عوض میشه، به دیگران میرسه. تا دیروز برای دیگران بود و هو سائرون الى اهل بعدک، از فردا هم به دست دیگران میافتد. سائر به معنای گردیدنه، از دست تو خارج میشه و به دیگران میرسد. و انما انت جامع لاحد رجلین، تو هم در این وسط داری سرمایه جمع میکنی برای یکی از این دو گروه، از این دو گروه خارج نیست. رجل عمل فیما جمعته به طاعت الله، یا اون وارث تو، کسی که این مال و اموال بهش میرسه، کسی است که اطاعت الهی میکند. فسعده به ما شقیته به، اون شخص سعادتمند میشه و تو گرفتار میشی. اون شخص نمیدونه تو پول از چه راهی در آوردی، مصرف میکنه، برش حلاله، ولی تو که میدونی چقدر حق خوری کردی تا به این پول هنگفت رسیدی، تو باید عذابش رو بکشی. ولی اون بنده خدا نمیدونه، استفاده میکنه و تمام به اون سعادت بالایی که بنا بود میرسه. گروه دوم، او رجل عمل فیما جمعته به معصیت الله، اموال تو به دست کسانی میرسد که اینها گناهکارند. فشقی به ما جمعت له، اینجا هم میبینید اون شخص، اون فرزند تو، وارث تو، به شقاوت می افتد به خاطر اموالی که تو براش جمع کردی و تو رفیق او هستی، تو شریک او هستی، تو باعث گناهکاری او شدی، پای تو هم گیره. سلام علیکم و رحمت الله. فرمود و لیت احد و هاذین اهلا ان تؤثره على نفسك، هیچ کدام از این دو گروه سزاوار نیستند که تو اونها را بر خودت مقدم بداری. او تحمل علی زهرک، یا اینکه این دو تا جمله است. جمله اول لیس احدون برمیگرده به انسانهای خوب، ورثه خوب. فرمود اگر ورثه تو خوب باشن، صالح باشن، لیس احد هذین اهلا ان تؤثره علی نفسک، بابا سزاوار نیست تو جهنمی بشی تا بچت بهشتی بشه، سزاوار نیست تو حد پایین بهشت باشی و بچت با اموال تو رشد کنه بره اون بالای بهشت. خب خودت برو بالای بهشت، هیچ کسی مهمتر از خودتو نیست. این جمله ان تؤثره علی نفسک برمیگرده به کسانی که از پول انسان استفاده درست میکنه، و اما کسانی که مال انسان رو در راه گناه مصرف میکنن، او تحمل له علی ظهرک، هیچ کسی سزاوار نیست که بارش رو بر دوش تو بگذاره، گناهش رو بر دوش تو بگذاره و تو رو جهنمی کنه. او گناه کرد، خدا از تو میپرسه چرا او زمینه فساد رو کی براش فراهم کرد، کی باعث طغیان او شد؟ پول تو بود دیگه، ارثی که تو براش گذاشتی، پس تو هم عیناً در همون گناه شریک هستی. فرمود بارتون رو سبک کنید، نه اینکه برید بار گناه این و اون رو هم به دوش بکشید. متاسفانه غیبت یکی از ویژگی‌هاش همینه. غیبت یعنی ما قیامت که شد بار گناه دیگران رو به دوش می‌گیریم. تعبیر مرحوم آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه میفرمود غیبت نهایت حماقته. غیبت یعنی این که توی از یه نفر خیلی بدت میاد دیگه، غیبتش رو میکنی، بدش رو میگی، فردای قیامت که شد همه خوبی های خودت رو باید بدی به همین کسی که ازش بدت میومد و همه گناهان او رو میذارن رو دوشت. و این بدت میومد، اصلا چشم دیدنش رو نداشتی، الان همه خوبی ها تو، چرا؟ چون غیبتش رو کردی. اینجا هم همینه. ثروت خوبه، ثروت اگر در راه درست مصرف نشه همش حماقته، همش باعث میشه انسان خودش رو از یک جهت کوتاه بیاد، به حد اعلای مکارم اخلاق نرسه، از یک طرف هم که بچه ها و ورثش بد باشن، رسمن خودش رو جهنمی میکنه. در پایان امیرالمؤمنین فرمود فرج لمن مضا رحمت الله و لمن بقیه رزق الله. ای بندگان خدا، ای کسانی که شدیداً و عمیقاً به فکر بچه ها و نواده هاتون هستید، بچه هم چی میشه، نوم چی میشه، خونه از کجا میاره، پول از کجا میاره، هی داری دو شیفت و سه شیفت کار میکنی که برای اونها پول جمع کنی، به گوش باشید، به هوش باشید. حضرت میخواد با شما حرف بزنه. حضرت فرمود برای کسانی که از دنیا رفتن، برای گذشتگان و مردگان، فرج و لمن مضا رحمت الله، بگو خدایا گذشتگان ما رو بیامرز، اموات ما رو بیامرز، طریق رحمت کن، با اهل بیت محشور کن، رزق معنوی و برزخی اونها رو زیاد کن در مورد گذشتگان. و در مورد زندگان و آیندگان هم به جای اینکه هی میدوی پول جمع کنی براشون، به جای اینکه میخوای هفت نسلت رو تأمین کنی، بشین براشون دعا کن، بگو خدایا تو رزاقی، تو مگه ما رو گرسنه گذاشتی؟ مگه ما رو بی سرپناه گذاشتی؟ تو خدا هستی، برای فرزندان ما هم خدایی، برای نسل و نوادگان ما هم خدایی، مگه پدران ما را تو رزق ندادی، به ما هم رزق دادی؟ خب الان هم همون قصه ادامه داره دیگه، فرزندان و نوادگان ما هم دوباره از سر سفره تو بهره‌مند میشن. این جمله خیلی جمله قشنگه. حضرت فرمود به جای این که بخوای هی خودت تقلا کنی، پول در بیاری، اعتماد کن به خدا. به جای اعتماد به خودت، اعتماد به پولت، اعتماد کن به خدا. بگو خدایا تو خیلی بهتر از من میتونی اداره کنی. این پولی که من میگذارم معلوم نیست چی بشه. پس فردا میبینه ارزش پول کم شد، این پولی که من یک عمر به خاطرش گناه کردم همش میشه یه دست قاشق چنگال، تمام شد، دیگه به هیچی نمیرسه. ولی تو خدایی هستی که میتوانی در هر دوره، تورم روی خدا تأثیر نداره، قیمت بالا پایین بشه روی خدا تأثیر نداره، او رزقی میدهد که تو را کفایت کند. او نگاه نمی کنه قیمت دلار چنده، دینار چنده، پول ملی چقدر افت کرده، به اینها کار نداره، او کفایت میکند نیاز تو را. به جای این که به پول خودت اعتماد کنی، به خدا اعتماد کن، بگو خدایا فرزندان من خیلی دغدغه دارم برای بچه هم، خیلی دغدغه دارم برای نسلم، از دستم هم کاری ساخته نیست، تو خدا هستی، تو همه کاره ای، تو رزاقی، اونها رو هم سیر کن، اونها رو هم به حد کفاف بهشون بده، زندگی خوب. خیلی این تعبیر تعبیر قشنگه. حضرت ما را از اتکا به خود میرساند به اتکا به خدا. اول یکی یکی به همون نشون میده ببین این روشی که داری انتخاب میکنی، این راهی که انتخاب کردی راه اشتباهیه، همش ضرره. اونجایی که بچه هات خوب باشن تو ضرر کردی، اونجایی که بچه هات بد باشن تو ضرر کردی. و حضرت میگه آقا پس چه کنی؟ خب دغدغه داریم، دلمون میخواد یه کاری کنیم برای بچه هامون. حضرت فرمود درسته، این دغدغت خوبه، ولی دغدغه را تو نمیتوانی برآورده کنی، دغدغه را بسپر به خدا. دعا کن برای گذشتگان، دعا کن، اونها الحمدلله بالاخره یه ارثی برامون گذاشتن، خوب تربیتمون کردن، سر کار گذاشتنمون، تونستیم 70 سال 80 سال عمر کنیم، زندگی آبرومند. این برای گذشتگان رحمت طلب کن، ولی برای آیندگان پول طلب نکن، دعا کن خدایا تو همه اونها رو بی‌نیاز کن، همه اونها رو در حد کفاف بهشون بده. خب شبیه این حکمت رو ما در حکمت 352 داشتیم، همچنین در آینده هم در حکمت 429 هم داریم. در اون حکمت 352 حضرت فرمود لا تجعلن اکثر شغلک به اهلک و ولدک فایکن اهلک و ولدک اولیاء الله فان الله لا یضیع اولیاءه و ای یکونو اعداء الله فما همک و شغلک به اعداء الله. اینقدر حرص زن و بچت رو نزن، اینها اگر دوستان خدا باشن خب خدا هواشونو داره، تامینشون میکنه. اگر دشمنان خدا هم باشن خب تو چرا داری برای دشمنان خدا کار میکنی؟ تو چرا سفره دشمنان خدا رو پر میکنی؟ رها کن اونها رو، در حدی که میتوانی معقول به اونها برس، برای اونها بگذار، ولی زیاده روی، اصرار در جمع آوری مال و باقی گذاشتن برای اونها نکن. حکمت 417 یکی از حکمت‌های معروف امیرالمؤمنین و بلکه یکی از معروف‌ترین روایات در باب توبه است. یعنی بسیاری از شما حتما این روایت را، این حکمت را شنیدید. در این حکمت امیرالمؤمنین می‌فرماید استغفار 6 مرحله دارد. استغفار صرفا این نیست که کسی استغفر الله و اسأله التوبه بگه، توبه کنه، استغفار کنه، زبانش به چرخه. این نیست. 6 مرحله برای استغفار واقعی حضرت می‌فرماید. امیرالمؤمنین و قال علیه السلام لقائل قال بحضرته استغفر الله. یه وقتی یک کسی در محضر امیرالمؤمنین گفت استغفر الله، خب حضرت بلا فاصله فرمود سکلت که امک. سکلت که به معنای مردن کسی است. وقتی میگن سکلت که امک یعنی تو بمیری و مادرت عزادار تو بشه. حالا تعبیر به روسترش مادرت به عزاد بنشینه. این سکلت که امک رو در جریان حر و امام حسین زیاد شنیدید دیگه، سکلت که امک. این نکته قابل بیان است که سکلت که امک نفرین نیست، بلکه یک نوع نهی شدید است. این ما مثلا میگیم که یه بچه‌ای داره شیطونی میکنه، مادرش پدر میگه که بمیره انشالله، بشین سر جات. خب این بمیره انشالله نه اینکه نفرینش میکنه انشالله ریشه کم بشین، بچه‌شه دیگه، نمیشه که نفرین کنه بر علیهش، اصلا در مقام نفرین نیست. میخواد بگه این عمل تو خیلی عمل زشتیه، خیلی داره منو اذیت میکنه، این کار رو نکن. نهایت عصبانیتش رو و نهیش رو در قالب یک کلام به کار میبره. لذا این نیست که حضرت نفرین کرده باشد این شخص رو، نه. یه شخصی در محضر حضرت گفت استغفر الله، حضرت فرمون مادرت به عذاب بنشینه، چی داری میگی؟ خب از اینجا کاملا واضحه دیگه، این شخص یه انسان گناهکاری بوده. این در جایی نوشته نیست، تا با توجه به ادامه متن اینجور استنباط میشه. این شخص گناهکاری بوده، رسیده خدمت حضرت، خواسته بگه من خیلی خوبم، من خیلی آدم متقیم، تسبیح از جیب در آورده و استغفر الله استغفر الله با صدای بلند گفته. حضرت میفرماد بابا استغفار که این نیست، توبه که این نیست، گناهت رو بکنی، از مجلس شرابت بیرون بیای، از مجلس گناهت بیرون بیای، تسبیح تربتت رو هم به دست بگیری، هی استغفر الله سبحان الله. این که توبه نشد، توبه شرایطی داره، توبه به این سادگی محقق نمیشه، ولی اگر محقق شد زیر و رو میکنه، محقق شد یا مبدل السیئات بالحسنات میشه، هزار سال تو رو جلو میندازه. فرمود اتدری مل استغفار، ای بنده خدایی که داری ذکر میگی استغفار میگی، اصلا میدونی استغفار چیه؟ معنای استغفار، معنای استغفار این استغفر الله نیست، حقیقتش رو میدونی؟ الاستغفار درجه العلیین، بالانشینان، بلند مرتبگان، کسانی که جزء علیینن یه درجه ای دارن به نام استغفار. اگر کسی میخواهد به بالاترین مراتب انسانیت برسد باید استغفار کنه. استغفار بچه بازی نیست، استغفار تسبیح چرخونی نیست، استغفار یه عاملی نیست برای ناپوشونی گذاشتن بر گناهانت. خدای ما هر کاری میخوایم میکنیم، بعدش هم دوتا استغفر الله میگیم دمت گرم، همه گناهان ما رو. حضرت فرمود این که نیست، استغفار مرتبه و درجه است برای بالانشینان. دیدید چقدر اهل بیت استغفار میکنن؟ علتش اینجاست، علت استغفار اهل بیت اینه که استغفار یه مرحله است، تا کسی استغفار نکنه به اونجا نمیره. پیغمبر هم که باشی، معصوم علل اطلاق هم که باشی، ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها هم که باشی، باز باید استغفار کنی. استغفار خودش یه درجه است، استغفار خودش انسان را رشد می‌کند. پیغمبر که معصوم استغفار نمی‌کنه. ابن ابوالحدید اینها رو نمی‌فهمه. ابن ابوالحدیدی که قائل به عصمت امیرالمؤمنین نیست، میگه علی اگر یه جایی استغفار کرد نشون میده که او گناهکاره. بابا استغفار درجه است، مثل اینه که میگن هر کسی میخواد در تی مثلا تلویزیون بیاد فلان برنامه، بعد قبلش بیاد تست بده دیگه. اون تست را قبول، تو بازیگری هرچی هستی قبول، باید بیاد تست بدی. تو اگر میخوای به اون درجه برسی باید از این دالان استغفار رد بشی. استغفار به خاطر ترک اولاها، استغفار به خاطر غفلتها، استغفار به خاطر اینکه یک لحظه انسان از یاد خدا غافل بود. استغفار بزرگان اینه دیگه، مثل ما استغفار گناه نیست. حضرت فرمود میدونی استغفار چیه؟ الاستغفار درجه العلیین. بزرگان استغفار میکنند، بالانشینان استغفار. و هو اسم واقع علی سته معان. استغفار لفظی است که دلالت بر 6 تا معنا میکنه. استغفار یعنی 6 پله، 6 گام، 6 مرحله. یکی یکی حضرت بیان میکنه. اولها الندم علی ما مضى. اولین مرتبه استغفار اینه که از گذشتت به طور کامل پشیمان بشی. آدم تا پشیمان نشود، این حالتی که عرفا و کسانی که اهل سیر و سلوکن میگن اولین مرتبه سلوک یقظه است. یقظه یعنی بیداری، اصلا بفهمی داری اشتباه میکنی، از گناه خودت متنفر باشی، از گذشته تاریک خودت متنفر باشی. حضرت فرمود اولین مرتبه استغفار اینه، گذشته گناه آلودت رو بد بدانی و از او پشیمان باشی به معنای واقعی کلمه. و پشیمانی که حاصل شد، ما پشیمانی به معنای افسردگی رو نمیخوایم. پشیمانی که درش افسردگی باشه اصلا به درد نمیخوره، او که بدتر تو رو گناهکار میکنه. افسردگی خودش گناهه، یأس خودش گناهه. افسردگی، پشیمانی به درد میخوره که تو رو حرکت بده به مرحله دوم برسونه. مرحله دوم و ثانی العزم علی ترک العود الی. مرحله دوم اینه خدایا من از گذشتم پشیمانم، اونقدر پشیمانم که عزم و اراده میکنم هیچ وقت به اون گناه بر نگردم ابدا. ببین این دوتا مرحله پیوستن. آدم وقتی واقعا پشیمان می شود که دیگه سمتش نره. اون معتادی که هی بگه من خیلی پشیمونم از این که چرا معتاد شدن، باز پاش که افتاد بشینه شروع کنم بگه، خب این که پشیمان نشد. اگر تو واقعا پشیمانی، اگر درک کردی به معنای واقعی کلمه مشکلات و ضررهایی که این اعتیاد برای تو داشت، تو دیگه حاضر نیستی به سمت او بری. دیدی از خانواده دور شدی، دیگه موقعیت اجتماعیت از دست رفت، شغلت از دست رفت، طرد شدی از جامعه. اگر اینها رو خوب فهمیدی، گذشته را دیدی، باید حرکت کنی به سمت آینده. فرمود دو رکن از ارکان اساسی توبه اینه: نسبت به گذشته ندامت و پشیمانی، نسبت به آینده عزم، جدیت، همت. خدایا من یک بار دیگه هم گناه نمی کنم. یعنی اگر در نیتت این باشه، حالا تصمیم میگیریم خیلی سفت و سخت گناه نکنیم، ولی اگه یه وقتی شد دوره نیست. این حضرت فرمود این توبه حاصل نشد، استغفار حاصل نشد. توبه آنجاییست که حتی یک بار هم حاضر نشی به گناه برگردی. حالا احیانا اگر وسط مسیر زمین خوردی، گناه کردی، او یه حرف دیگه است. ولی الان که داری توبه و استغفار میکنی، حاضر نیستی حتی یک بار دیگه هم گناه کنی. این دو رکن از مهمترین ارکانه. نسبت به گذشته پشیمان، نسبت به گذشته حس طهارت انسان داشته باشه، پاک زندگی کردن. امام باقر سلام الله علیه فرمود المقیم علی الذنب، اون کسی که المقیم علی الذنب و هو مستغفر من کالمستهزی، یه کسی که مقیم بر ذنب داره گناه میکنه، همینطوری که وسط گناه، وسط رباس، وسط چشم پرانی استغفر الله استغفر الله استغفر. حضرت فرمود تو خودت رو مسخره کردی، خدا رو مسخره کردی، به استهزاء گرفتی همه را. مگه میشه آدم گناه کنه در وسط گناه استغفارم بکنه به گناهش هم ادامه بده؟ از جور در نمیاد. استغفار یعنی دیگه دور گناه خط کشیدن، گناه یعنی دور خدا خط کشیدن، این دوتا با هم جور نمیشه. المقیم علی الذنب و هو مستغفر من کالمستهزی، انگار داره خدا را به تمسخر میگیری. آدم نباید اینطوری باشه. دو رکن از ارکان اساسی توبه را حضرت فرمود. و ثالث، سومین شرط، سومین معنای توبه و استغفار اینه ان تؤدی الی المخلوقین حقوقهم حتی تلقى الله عز وجل املس لیس علیک تبع. تؤدی به معنای ادا کردن، املس به معنای لا تحمل شیئا علی ظهرک، چیزی به دوش انسان نباشه، سبک بار شدن رو میگن املس. فرمود سومین مرحله استغفار آن است که حقوق مردم رو بهشون برگردانی. حق الناس اگر به عهدت هست این حق را برگردانی. تا اونجایی که حتی تلقى الله عز وجل، وقتی به دیدار خدا رفتی، وقتی عمر تمام شد و پرونده اعمال تو جلوی خدا گذاشتن، املس لیس علیک تبع، سبکبال باشی، سبکبار باشی. دیگه خدایا من گناهانی داشتم، جوونیم، بچگیم، حقی به گردنم بود، حقوق دیگران رو ضایع کردم، ظلمی کردم، همه رو ادا کردم، حقوق اشخاص رو بهشون برگردن، الان دیگه سبکبار شدم. و چهارمین مورد و رابع ان تعمد، تعمد به معنای قصد کردن، همت کردن. چهارمین مرحله استغفار آن است که قصد کنی الی کل فریضتن علی، قصد کنی همه واجباتی را که ازت ضایع شده، ضیعتها، نمازی که قضا شد، روزه‌ای که قضا شد، خمسی که ندادی، زکاتی که ندادی، حجی که مستطیع بودی و نرفتی، فرمود همه اینها را فتعدی حقها، ادا کنی حقشون را. شماره 4 و 5 در مورد اداء حقوق است. شماره 4 میگه حق الناس را باید برگردانی. استغفار اینه. اونا یه عده‌ای هستن حق مردم رو میخوان، بعد روز عاشورا نذری میدن. نذری دادن چیکار داره به حق مردم؟ این بار تو رو سنگین تر میکنه. داری دیگران رو هم در این گناه دخیل میکنی. بندگان خدا اومدن نظری روزه بخونن، بی اطلاع، حواسشون نبود، نمیدونسته، تو یه مال حرامی رو ریختی در جلوی اینها، اینها رو هم دوچار کردی. نه تنها بار مسئولیتت کاهش پیدا نکرد، سنگین تر هم شد. شماره 4 در مورد شماره 3 حقوق مردم رو بهشون برگردوندن. و شماره 4 حق الله، وقتی گناهی مرتکب شدی باید اون گناه رو با توبه و استغفار، با ادای حقوق، با جبران مافات، با قضا کردن نماز و روزه اون حق رو بپردازی. این نکته قابل توجهه. بعضی از گناهان هستن که قضا کردنی نیستن. ببینید شما آبروی کسی رو بردی و بعد رفتی ازش حلالیت هم طلبیدی، او هم حلال کرد، ولی اینجا هنوز تمام نشده. اون آبرویی که بردی، اون نگاهی که مردم هنوز نسبت به این بنده خدا دارن، درسته او گذشت، ولی اثر که هنوز سر جاش هست. این اثر به سادگی از بین نمیره، میمونه که میمونه. یا انسانی که عمر خودش رو ضایع کرد، جوانیش رو 70 سال به بطالت گذروند، حالا این چطور میخواد جبران کنه؟ مگه این عمر رفته دیگه بر میگرده؟ مگه اون قدرت جوانی، اون وقتی که تو میتونستی در جنگ حاضر بشی، دفاع کنی، نرفتی، خب مگه بر میگرده؟ فرمودن در این گونه موارد که قابلیت جبران وجود نداره، مثل نماز نیست که حساب کنی چند تا نماز از دستم رفت، چند تا روزه نگرفتم، فرمود در این موارد باید شروع کنید به عمل خیر انجام دادن. گناه وجود شما رو نحیف میکنه، روح شما رو پژمرده میکنه. اون عملی که میتواند شما را سرزنده کنه، اون سرم، اون داروی تقویتی، عمل صالح. اون جاهایی که حق الناس و حق الله هست، قابل جبران است، باید جبران کنید. اون جایی که دیگه قابل جبران نیست، اعمال خیر شما کفاره اونها. در همین 10 سال از عمرت که باقی مونده، اگر خوب تلاش کنی و اندازه‌ای که میتونی عبادت کنی، انشالله اون جبران میشه. ضایع کردن عمر که یکی از گناهان بزرگه، انشالله به سبب همین اعمال خیری که انجام دادی جبران میشه. قرآن هم میفرماد الا الذين تابوا واصلحوا، بعد از توبه میگه بعد اصلاح هم بشید. اینکه صرفا من بگم استغفر الله، خدای من دیگه به گناه بر نمیگردم، اینکه کافی نیست، اصلاح میخواد. اصلاح یعنی عمل صالح، یعنی بعد حق مردم رو که بهش برگردوندی، حالا تازه نماز و روزه و عبادت را فراوان شروع کنی تا جبران اون گذشته بشه. پنجمین مورد فرمود والخامس ان تعمد الى اللحم الذي نبت على الصحب فتذيبه بالاحزار حتى تلصق الجلد بالعد. پنجمین مرتبه اینه، اون گوشتی که از راه مال نامشروع بر تن تو روئیده، اون گوشت باید آب بشه. تعمده به معنای همت کردنه، باید همت کنی. لحم یعنی گوشتی که نبته، روئیده، رشد کرده. علی سحت، سحت یعنی مال حرام، هر گونه مال حرامی رو بهش میگن سحت. ربا باشه، دزدی باشه، اختلاس باشه، حق الناس باشه، حق الله باشه، خمسشو نداده باشه، این همش میشه سحت. فرمود باید تلاش کنی اون گوشتی که از راه حرام بر بدن تو روئیده، این را فتوزیبه. توزیبه معنای آب کردن، ذوب کردن، باید ذوبش کنی. بالاحزان، حزن، قصه، گریه، خودخوری کنی. خدایا چرا اینطوری شد؟ راحت نباشه. بعد از گناه آدم راحت باشه، این نشانه خوبی. بعد از گناه باید انسان خودخوری کنه، اذیت بشه، دیگه جرأت نکنه به گناه. حتی تلصق الجلد بالعز، اونقدر باید این بدن را نحیف کنی تا به تعبیر حضرت پوست به استخوان بچسبه، این گوشت ها آب بشه. حالا این کنایه و مبالغه است دیگه، اگر کسی فقط یه پوست و استخونی باشه که میمیره. حضرت میگه اونقدر باید اذیت کنی، ریاضت بکشی تا همه اون اموالی که از راه حرام در وجود تو شکل گرفته بود و گوشت شده بود، همه اونها از بین بره. و ینشأ بینهما لحما جدید، لحم جدید. و آروم آروم با تلاش، با رزق طیب و طاهر، بدن تو از نو شکل بگیره. بین پوست و استخوانت گوشت جدیدی که از راه طاعت، از راه حلال به دست اومده، رشد کنه. ششمین مورد و آخرین مطلب، و سادس ان تزیق الجسم الم الطاعه کما اذقته حلاوت المعصیه. فرمود همون گونه که گناه برات لذت داشت، یکی با چشم گناه میکنه، یکی با گوش گناه میکنه، شنیدن غیبت برای شیرینه، دیدن صحنه های حرام برای شیرینه، دروغ گفتن، غیبت کردن، حرف زدن به باطل برای شیرینه، یکی با مال حرام خوردن برای شیرینه. حضرت فرمود چطور شیرینی گناه رو چشیدی، کیف کردی، 3 ساعت 4 ساعت در مجلس شراب نشستی، لذت بردی. ششمین مرتبه توبه اینه، همون قد که لذت گناه را چشیدی، الان باید حلاوت عبادت را به خودت بچشانی. البته سخت برات، البته آسون نیست، نماز خوندن، شب زنده داری، روزه گرفتن. حضرت فرمود بله، اون وقتی که داشتی لذت میبردی و کیف میکردی، حواست باید میبود، الان باید به خودت سختی بدی تا تقاص اون لذتهای حرام باشه. ان تزیق الجسم، بچشانی به جسمت الم الطاعه، الم یعنی درد، رنج، زحمت، سختی عبادت رو به خودت بچشانی در مقابل اون شیرینی هایی که از عبادت، از گناه برده بودی. مرتبه پنجم و ششم در یک کلام همگانی نیستن. اگر کسی دچار گناه مال حرام باشه، اموال نامشروعی بزن، این شماره 5 و 6 متعلق به اونهاست. مال حرام آمد، انسان وجودش با این مال حرام آغشته شد، خب فرمود دو تا کار باید بکنید. کار اول اینه که از جهت جسمی این گوشت را باید ذوبش کنید، بعد از بین ببرید، چون این مال تو نیست. فردای قیامت هم که بری مال تو نیست، همش عذاب تو. و مرتبه دوم بعد از جهت روحی اصلاح کنی خودت رو، تعبیر حضرت بالاحزان، یا اینجا فرمود علم الطاعه، بالاخره باید رنج و زحمت و سختی به خودت بدی، یه مقداری از اون حالات خوشی بیرون بیای تا روح پرورش پیدا کنه. روح تو اونقدر گناه دیده شده که دیگه راحت نمیره به سمت مسجد و محراب، باید بکشونی ببریش، زحمت بهش بدی. میگه من میخوام از منبر برم بیرون، باید به زحمت خودت رو بنشونی در مسجد. چرا؟ چون 10 ساعت میشستی تو مجلس حرام خبری نبود، حالا 2 ساعت بشین مسجد محراب منبر حسینیه، چرا میخوای بری؟ چرا بهانه جور میکنی؟ بعد اون طرف جسم را، این طرف روح را انسان آرام کنه، تربیت کنه. حضرت در پایان فرمود فإن ذلک تقول استغفر الله. وقتی این 6 مرحله را یکی یکی با تمام جوانب و شرایط به دست آوردی، حالا تو تازه میتوانی بگویی استغفر الله ربی و اتوب الی. استغفار یک لفظ نیست، اگر شما موظف شدیم همین استغفار لفظی و لسانی رو هم بگیم، او هم اثر خودش رو داره، ولی اثر مهم و کاملی که برای توبه و استغفار گفتن منوط به این 6 مرحله است. حضرت فرمود وقتی این 6 مرحله را گفتی، تازه بگو استغفر الله، حالا خدا حرفت رو میشنوه، حالا تو داری با زبان صدق با خدا حرف میزنی، خدایا غلط کردم، خدایا هر کار اشتباهی انجام داده بودم همه را اعاده کردم، پشیمان آمده، الان دیگه دستم رو میده. خدا اینجا دستگیری میکنه. یه قصه ای هم بود خواستم محضرتون بگم، دیگه فرصت گذشت، انشاءالله اگر شد در قالب یک صوت محضر عزیزان عرض میکنیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.